در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام اول بی ابتدا، به نام آخر بی انتها سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکره، سلام به شما که بیداری و خوابتون حمده، سلام به شما که روز و شبتون نوره. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی فرهزاد عزیز. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه بینندگان خوب و مهربان.
سلامت باشید. خوب هستید انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا را شکر. محبت و رحمت الهی در ادعیه اهل بیت موضوع گفتگوی ما با حاجی فرهزاد عزیز. من خواهش میکنم ازتون یک خلاصه ای از بحث هفته گذشته برای یادآوری مطالب و مباحث بفرمایید و انشالله وارد بحث امروزمون بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. قبل از این که خلاصه بحث هفته قبل رو خدمت عزیزان عرض بکنم، بد نیست این نکته رو عرض بکنم که چون این دهه آخر سفر هست و دیگه بعد از چند روز سفره ماه سفر برچیده میشه، عزیزان بیشتر اهتمام داشته باشن به شرکت در مجالس آقا ابا عبدالله علیه السلام. از اربعین تا آخر سفر دیگه پایان عزاداری هاست. انشالله بیشتر بهره بگیرن، بیشتر بهره ببرن و این کشتی امام حسین علیه السلام که همه محله و همه جاهای مختلف هست، تکایا حسینیه ها، حد اکثر بهره رو بگیریم. خصوصا عزیزانی که توفیق پیدا میکنن به مشاهد مشرفه میرن، خصوصا زیارت آقا ابا عبدالله علیه السلام، واقعا فرصت استثنایی هست که حد اکثر بهره و استفاده رو انشالله داشته باشن.
نفحاتیه دیگه واسه خودش.
حتما همینطوره. زود گذر و تمام شده نیست. نمیدونیم خلاصه سال آینده ماه محرم و سفر هستیم یا نیستیم، ولی حد اکثر بهره رو انشالله داشته باشیم.
انشالله. نکته خوبی بود. بله خدمتتون.
اما خلاصه بحث هفته قبل در این بود که امید به انسان نشاط میده و اصلا حیات روح و قلب ما به امید هست و آرزو هست. و عرض کردیم که امید و آرزوهای خوب داریم، امید و آرزوهای بد داریم. هر امید و آرزویی که در تکامل و سعادت ما مؤثر هست و انرژی مثبت به ما میده از طرف خدای متعال، از طرف ملائکه است، از طرف انبیا است. و هر منفی بافی، یأس، ناامیدی در دنیا و آخرت برای ما ایجاد میشه، این از طرف شیطان است. اونو باید ترد بکنیم، استغفار بکنیم، از شیطان فاصله بگیریم. که عرض کردیم تمام انسان‌هایی که مشغول فعالیت هستند یا دست نشانده خدا و امام زمانند یا دست نشانده شیطان هستند. امیدواریم که در لحظه‌ها و آنات زندگیمون هر وقت تلنگری از بدها به ما میخوره به خدا و اهل بیت بیشتر پناه ببریم، از اونا فاصله بگیریم و هر چقدرم که دستاویز اهل بیت و اولیای خدا هستیم قدردان و شکرگزار باشیم که ما رو به مقصد انشاءالله به زودی برسانن.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی روزهای خوبی روز دوشنبه، امیدوار میشیم به رحمت و لطف خداوند متعال. از ناامیدی و امید گفتید و حالا امروز قرار به کجا برسیم آقای فرحسان؟
حالا بنده میخوام عرض بکنم آقای شریعتی، نمونه هایی که در روایات ما در قرآن برای موارد امید بیان شده که در شدت بحران ها و بسته شدن درها برای افرادی ناگهان یک چراغ امیدی روشن شده و از این رو به اون رو شده
و همین ما رو امیدوار میکنه
و این خودش خیلی نمونه های فراوانی ما در قرآن هست، در روایات ما هست، اشاره شده. اگر اجازه بدید
بله بفرمایید.
یک روایت بسیار زیبا و عالی در اعمالی شیخ صدوق هست که انسان ناامید نباشه از امام باقر علیه السلام که تو روایت حضرت میفرماید ان الله غفر للرجل من اهل البادیه لکلمتین. یک نفر انسان بیابانگرد، اگه نظر شریفتون باشه بحثمون درباره دعا بود، عرض کردیم که به هر زبانی ولو زبان مادری با خدا قشنگ گپ بزنیم صحبت بکنیم. امام باقر علیه السلام همین نمونه رو میفرماید، میفرماید یک نفر بیابان نشین، یعنی هیچ سواد ظاهری و فرهنگ ظاهری نداشته، دو کلمه با خدا گفتگو کرده، خدا به خاطر این دو کلمه گناهاش آمرزیده. ان الله غفر لرجل من اهل البادیه لکلمته، با خدا دو کلمه لوتیوار به قول ما صحبت کرده،
خودش بوده و خدا
خودش و خدا خودش
خوب.
و اون کلامش اینه، امام باقر علیه السلام فرمودن به خدای متعال عرض کرد که ان غفرتنی فانت اهل لذالک و این عذبتنی فانا اهل لذالک. خدای من که گناه دارم، شکی نیست، اقرار میکنم گناه کردم، اگر منو بیامرزی تو آقای اهلیت توه، یعنی سزاوار خدایی تو اینه که منو بیامرزی، من قبول میکنم. اگرم من عذاب بکنی من اهل عذابم، مستحق عذابم،
باید عذاب
بشم، بایدم عذاب بشم. به خاطر اینکه اقرار کرد به خودش شایسته عذاب دونست و آمرزش رو شایسته خدا دونست، خدا به خاطر همین دو کلمه او رو بخشید. ان عذبتنی فانا اهل لذالک و ان غفرتنی فانت اهل لذالک. حق رو به خدا واگذار کرد و آمرزش رو به خدا، بدی رو به خودش نسبت داد. مثل همون در واقع فشرده لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین که ذکر یونسی است. و اما اون روایت اصلی که می‌خواستم عرض بکنم باز در اعمالی شیخ صدوق هست. مولا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو. خیلی جمله مهمی هست. یه وقت وسائل ازدواج فراهمه، یه وقت وسائل شغل فراهمه، وسائل کار فراهمه، وسائل همه چیز فراهمه. خب اینجا قهرن ما دلبستگیمون بیشتره به این وسائل و امکانات و پول و پارتی و امکانات اینا. یه موقع نه، تمام درها بسته شده، نه ما پول داریم، نه پارتی داریم، نه امکانات داریم، نه مدرک داریم، نه پشتوانه داریم، نه پدر کذایی داریم، این طور جاها چه کار بکنیم؟ این فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام ناظر به این طور موارده، افرادی که خودشون رو متحیر میبینن، در بنبست و تنگناها قرار میدن، مریضی است که راههای علاج براش بسته شده، بحران غم به افراد فردی رو پیش آورده و راه مفر براش باقی نمونده، درها همه بسته شده، اینجا چه کار بکنیم؟ مولا امیرالمومنین بیانشون اینه، میفرماید کن لما لا ترجو ارجا منک لما ترجو. یعنی جاهایی که درها بسته هست و امیدها از بین رفته، تاریکی همه جا رو فرا گرفته و همه پول و پارتی ها از بین رفته، اینجا بیشتر امیدوار باش، اینجا رو امیدت بیشتر باشه، چون خدا از همون انتهای درهای بسته یه در جدیدی براتون باز میکنه. کن لما لا ترجوها، یعنی حتی جایی که امید نداری، یه وقت ما میگیم جایی که امید داریم همه درها بازه، نه، جایی که درها بسته شده به هر کس رو زدیم جواب ما رو نداده، سربالایی های تند، شختی ها، مشکلات از بالا و پایین، همه درها بسته شده، میفهمد اینجا امیدت بیشتر باشه. در ناامیدی بسی امید است، در واقع ترجمه همین شعره، در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیه سفید است. هر وقت که سربالایی خیلی شدید شد، بلا و ابتلا رو هم دیگه اضافه شد،
درام همه بسته,
بسته شد، اینجا میفهمد سرازیری شروع میشه، اینجا درهای رحمت باز میشه. هر وقت به بنبست خوردی بدان که یه در میخواد باز بشه. این خیلی مهمه که در سخت‌ترین شرایط و تنگناها امیدتو میگه بیشتر کن، نه تنها امید داشت، بیشتر از جایی که در باز امید داشته باش. کن یعنی همیشه اینطور باش. کن لما لا ترجو جایی که درها بسته است، ارجا من کلم ما ترجو، امیدت اونجاها بیشتر باشه تا جایی که درها بازه. بعد مولا امیرالمومنین اصلا سه نمونه قرآنی مثال میارن. بفرمد فإن موسا علیه السلام خرج یختبس نارن لأهله فرجع نبیا. حضرت موسی علیه السلام که میدونید آیه شریعتی بیشترین داستانی که در قرآن تکرار شده و پیچ و خم بسیار زیادی داره، داستان حضرت عیسی علیه السلام شسته رفته است، سن این پیغمبر بزرگوارم خیلی کم بوده، زاهدم بوده، هفته قبل عرض کردیم نه مال داشت نه همسر داشت نه زندگی داشت، خیلی شسته رفته با حواریین زندگی میکرد، خیلی ساده است. ولی داستان موسی کلیم الله بسیار فراز و نشیب داره. از اولی که میخواست دنیا بیاد چقدر بچه‌ها رو سر بریدن، گفت صد هزاران طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. و بعد اینکه تو دامن فرعون پرورش پیدا بکنه بزرگ بشه، بعد که بزرگ شد با یک قبطی دعوا گرفت و او رو زد کش و فرار کرد، مدت‌ها چوپانی کرد در خانه حضرت شعیب علیه السلام. فراز نشیب خیلی زیاد داشته. این بخشش رو مولا امیرالمومنین علیه السلام اشاره می‌فرماید که وقتی که چندین سال چوپانی کرد در خانه شعیب پیغمبر علی نبی و علی السلام، گفت به قول حافظ می‌فرماید شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. و داماد حضرت شعیب هم شد، شرط کرده بود باش 8 سال یا 10 سال چوپانی بکن، اجیر من بشون، من یکی از همسرانم رو، یکی از دخترانم رو به عقد شما در میارم. همین کارم انجام داد. خب بعد از مدتی که در مدین خدمت حضرت شعیب رسید و عرض ادب کرد و چوپانی کرد، بعد دیگه تمام شد مدتش رو، خواست برگرده به وطنش که مصر باشه. همسرش رو برداشت آورد در بیابان، حرکت کرد به طرف مصریان. در بیابان سرد و سوز و بحران شدید سرما همسر او درد زایمان گرفت. حالا شما حساب بکن توی بیابان یک مرد با یک زن چیکار میتونه بکنه؟ خیلی بحران سختی بوده. بله. نه راه پس داره نه راه پیش داره، سختی های زیادی او رو گرفته، سرمای شدید، همسرش درد زایمان گرفته، چیکار بکنم؟ اینجا تمام وسایل منقطع که حضرت امیر فرمود این توی این بحران ها امیدت بیشتر باشه.
ما که باشیم اینجا شکیبمون شروع میشه،
شکیبمون شروع میشه. آره. یا ناامیدیمون شدید میشه. بله. نه اینجا اصلا خدا این درها رو میبنده، میخواد در دیگه باز بکنه. شعر زیبایی شمس داره میگه هله ناامید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فرداد بخواند، وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کس آن راه نداند. نه که قصاب به خنجر تو سر میش ببرد، نه حلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. خیلی قشنگ تشبیه کرده، چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین کین دم سبحان به کجاهات رساند. مثال قشنگی میزنه، میگه چوپان وقتی که گوسفند رو سر میبره برای اینکه میخواد پوستش رو جدا بکنه، از دم خودش در اون میدمه و بهش دست میزنه این خوب جا بیفته. اگر از دم حیوانی فارغ شدی، دم چوپان و دم انسانی بهت میرسه. اگر از دم خودت بیرون آمدی، دم رحمانی بهت میوزه. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین که این دم سبحان به کجاهات رساند. بعد میفرماد به مثل گفتم این را، و وگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را، و ز کشتن برهاند. غرض اگر درهایی را هم خدا میخواد میبنده، یک در پنهان میخواد باز بکنه، میخواد از اون در پنهانی تو رو بخونه، خودشو نشون بده. این خیلی زیباست. موسی کلیم الله در بحران بیابان قرار گرفته، خانومش درد زایمان گرفته، همه درها هم بسته شده، هیچ نه تلفنی هست نه بی سیمی هست نه امکاناتی هست، ولی خدا هست. این جمله‌ای که هفته قبل هم عرض کردم همیشه ورد زبانمون باشه، الهی و ربی
من
لی، چقدر زیباست. همه دعاها تو این کلمه اومده، الهی و ربی من لی غیرو، غیر از تو من کسی رو ندارم. در این بحران که قرار گرفتید، از دور یک درخششی هست، آتشی هست، حس کرد که آتشه، گفت حداقل برم یک آتشی رو بیارم برای همسرم، از سرما از بین نره، حالا وسایل گرمایشی رو فراهم بکنیم تا ببینیم بقیه کارا چی میشه. درخشش آتش او رو جذب کرد. آیات قرآن هم این داستان رو سریع نشاره کرده. حرکت کرد به طرف آتش که رفت، دید که آتش نیست، از این درخت نور میزنه بالا و خطاب الهی اننی انا الله فاستنعت کل نفسی، ای موسی من خدایی هستم که تو رو خلق کردم و من تو رو برای خودم انتخاب کردم، من تو رو پیغمبر قرار دادم. که از درخت صدای الهی اونجا بالا رفته و ایجاد صوت شده، که حضرت موسی به قصد گرفتن آتش رفت ولی فرج نبی یا پیغمبر مرسلش. خیلی جالبه در این بحران ما دنبال هستیم یه آتش برای خودمون تهیه کنیم، ولی خدا میخواد ما رو به پیغمبری انتخاب بکنه، اون پیغمبری مثل موسی کلیم الله، پیغمبر مرسل. پس در ناامیدی بسی امید است. کن لما لا ترجو ارجا من کلمات،
وقتی همه درو بسته شد اونجا امیدت بیشتر،
امیدت بیشتر باشه. بعدم فرشته ها و نیروها آمدن به قابلگی همسر ایشون و همسر ایشون هم به حمدالله مشکلش حل شد، ولی این مدال بزرگ کلیمی و نبوت به ایشون داده شد در این بحرانی که همه درها بسته. اصلا فکر نمیکرد پیغمبر مرسل، خدا او رو پیغمبر مرسل قرار داد. این یک نمونه قرآن. نمونه دومی که حضرت باز مثال میزنن دنبال فرمایششون، که در ناامیدی ها بسی امید از کن لما لا ترجو ارجا، یعنی در ناامیدی ها امیدتو بیشتر بکن، نه اینکه ناامیدتر بشی. مثال میزنن باز داستان قرآنی، داستان ملکه سبا بلقیس، که بلقیس خانومی بود که در پادشاه یک کشوری بود و مردم اون کشور هم خورشید رو پرستش میکردن، کافر بودن. حضرت سلیمان علیه السلام، خب پرنده ها و حیوانات همه در اختیار او بودن، داستان باز قرآنیه. یه موقع هدهد دید پیداش نیست که همون شانه به سر باشه، ناراحت شد حضرت سلیمان، گفت که چرا هدهد بدون اجازه من رفته و جاش خالیه، اگر برگرده یا توبیخش میکنم یا عذابش میکنم مگر اینکه عذر موجهی بیاره. خب هدهد بعد از مدتی پیدا شد، خطاب شد بهش که چرا بی اجازه من رفتی، چون همه حیوانات و جن و انس و شیاطین در اختیار سلیمان پیغمبر هست، تسخیرش بودن بره. بدون اجازه اونی بس کاری میکردن. هدهد یه جمله عجیبی داره، گفت احتو به ما لم توهت به و جئتو که من سبعن به نبعن یقین. این خودش یه جمله قشنگیه، گفت ای سلیمان من چیزی رو کشف کردن توی سلیمان پیغمبر با همه امکانات کشف نکردی.
چی بود اون؟
احتو یعنی احاطه کردم، احتو به ما لم توهت به و جئتو که من سبعن به نبعن یقین، و اون این که یک مملکتی رو من کشف کردم که شما با همه حیطه امکاناتی که داری، جن در اختیار شما، شیاطین در اختیار شما، فرشتا در اختیار شما، باد در اختیار شما. این خیلی مهمه
بله.
که کسی که خودش از خدای متعال خواست حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، سلیمان پیغمبر از خدای متعال خواست که خدا ملکی به من بده که در عالم به احدی نداده باشی. خب یه کسی که همچین ملکی داره، به همه دنیا اشراف داره، چطور شد این مملکت رو پیدا نکرده؟ یک شانه به سر یک پرنده پیدا کرده. خدا گاهی میبینی یک چیزی رو از یک نماینده سلطانی یا پیغمبری از ذهنش دور نگه میداره و از حیطه تصرف او، ولی به یک پرنده اجازه میده بره اون رو پیدا بکنه که متوجه باشه و وقت غرور او رو نگیره. ما باز نمونه دیگه هم داریم، حالا اب نداریم نمونه هم عرض بکنم، داستان نمل و مورچه‌ای که بازم در رابطه با حضرت سلیمان علی نبینا و علی علیه السلام است، که و قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. خیلی عجیبه، صریح قرآنه. این نملتون تای تعنیس نیست که یعنی مورچه ماده حرف زده باشه، نملتون یعنی یک مورچه، تای وحدته
بل.
یه مورچه‌ای به بقیه مورچه‌ها که زیر مجموعش بودن گفت بره تو لونه آتون. سلیمان پیغمبر با حشمت و جاه و جلال داره از جا عبور میکنه، شما رو له و لورده نکنه، شعور ندارن اینا. حالا لایشعرون لشکر شعور ندارن یا خود سلیمان هم قاطی کرد نمیدونیم، ولی بین مفسرین هم اختلافه. یا ایها النف ندا داد، سرپرست مورچه‌ها بود، برید تو لونه‌هاتون، دستگاه سلیمان با ید و بیضا و با حشمت و جاه و جلال دارن عبور میکنن، شما رو له و لورده از بین نبرن، اینا شعور ندارن. خب این پیام رو باد رسان به گوش سلیمان پیغمبر، که شما با جاه و جلال و با نیروها داری رد میشی، یک مورچه همچه حرفی زده. یعنی یک مورچه هم تو دستگاه خدا جایگاهی داره. هیچ موجودی رو نمیتونی بی حساب کتاب رها کنی، نادیده بگیری. یه مورچه دستگاه سلیمان رو پیام میده و او رو میاره پلو سلیمان، سلیمان رو میکشه پایین، میاره پلو مورچه و نصیحتش میکنه، موعظش میکنه، یا میگه لایش اورون. این خیلی مهمه. این دستگاه خدا چقدر گسترده است. یعنی یه مورچه هم نباید ناامید باشه. مورچه‌ای که ما بهش نگاه نمی‌کنیم، گاه صدا مورچه رو زیر پامون شاید له بکنیم، خدا نکرده که کار خوبی نیست. آدم به آزارش به مورچه هم نباید برسه. خب این پیام مخابره شد به سلیمان پیغمبر، سلیمان پیغمبر اومد به پایین یا مورچه رو احضار کرد، گفت که این چه پیامی بود به مورچه‌ها دادی که تو لانه‌هاشون برن که ما دستگاه سلطنتیمون اینها رو له و لورده نکنه. اولا ما رو زمین نمی‌ریم، رو بالا می‌ریم، به وسیله باد تسخیر شده بود رو هوا پرواز می‌کردن. و بعدم مگه من سلطان ظالمی هستم؟ مگه من ظلمم به افراد میرسه، به انسان ها میرسه، به مورچه ها میرسه؟ آره، که برید تو لانه هاتون سلیمان و لشکر شما را لط و پار نکنن. مورچه به سلیمان پیغمبر عرض کرد که یا نبی الله، که سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش، که اینم عظمت رو میرسانه که با همه عظمتش پیام مورچه رو دریافت میکنه، بهش توجه میکنه. افرادی که بلند پروازی میکنن، مسئولیت میگیرن، گم نکنن خودشون رو. سلیمان پیغمبر به مورچه هم نظر داشت. ما به همه افراد نظر داشته باشیم، به ضعیفترین افراد نظر داشته باشیم، خودمون رو گم نکنیم. این پیامای مهمی هست. به مورچه وقتی این رو گفت که ما که ظالم نیستیم، بعدم رو آسمان میریم، چرا این دستور رو گفتی؟ مورچه عرض کرد که ای سلیمان پیغمبر، پیام من به این جهت بود که مورچه ها دستگاه سلطنتی تو رو که ببینن، مهر و محبت دنیا و تشریفات دنیا در دلشون زنده میشد. هوس دنیا، آرزوی دنیا که هفته قبل عرض کردیم، آرزوهای دنیا، حبسنی ان نفعی بعد و عملی، که خیلی جمله زیبایی بود، کاش عزیزان خوب این جمله رو دریافت بکنن، که این آرزوهاست که ما رو زمین گیر میکنه. آرزوهایی که بهش نیافت دست نیافتیم و مال ما نیست، مال دیگرانه. آرزوهای خودمون رو بهره بگیریم، استفاده بکنیم. گفت من نه این که شما ما را له بکنید جسمن، روح ما را له نکنید. یعنی حب دنیا، آرزوی دنیا، ریاست دنیا ما را نگیره. من به مورچه ها گفتم که نگاهتون به دستگاه سلیمان نیفته که آرزوی دنیا هم در دلتون نفوذ نکنه،
که از امروزتون و این جایی که هستید غافل بشید.
غافل بشید اصلا به دادهی که خدا به شما، یعنی به ملک سلیمان هم توجه نکنید. دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. من نظرم می بود که حب دنیا و دستگاه ریاست طلبی دنیا اونا رو نگیره. این اولا خیلی موعظه عارفانه و نصیحتی. حالا کی به این مورچه القا میکنه؟ خدای مهربان. خدای مهربان القا میکنه که با سلیمان پیغمبر اینجور حرف بزن، الا مورچه که از خودش چیزی بلد نیست. دوم سوال کرد ای سلیمان پیغمبر، دستگاه محرکه تو که این ور اون ور میبره چیه؟ گفت باده. باده که این دستگاه سلطنتی منو جابجا میکنه. سوال کرد چرا وسیله محرکش باد خدا قرار داده، چیز دیگه نیست؟ سلیمان پیغمبر از کرد نمیدونم. مورچه گفت من میدونم. گفت میدونی برای چی؟ گفت برای این که خدا میخواد بگه که دستگاه سلطنتی تو بر باد. دستگاه سلطنت باده، به نفس، ما به نفس بندیم. میدونید تمام موجودات روی زمین به نفس و اکسیژن و باد بندن. یه لحظه اکسیژن نرسه کار تمامه. ما همینطور تمام دستگاه صنعتی، موتورالات، اگه اکسیژن هوا نرسه خاموش میشه، از بین مرده است. دستگاه سلیمان بگیر تا یه مورچه ریز، همه به باد بندن، به نفس بندن. یه نفس خدا اراده کنه به ما نرسه تمام کار. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. خیلی زیبا حافظ سروده، یعنی هر دو معنا رو در این شعر گنجونده. یعنی
هم داره در
بله، هم بر باد، هم به وسیله باد داره حرکت میکنه. در فارسی ما مسئله داریم، میگیم فلانی باد به دسته، یعنی هیچی نداره. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، یعنی دنیای فانی. در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. حضرت سلیمان علیه السلام، برگردم به داستان قبلی، عرضم رو جمع بکنم. هدهد گفت من چیزی کشف کردم که تو سلیمان پیغمبر کشف نکردی، و اون ملکه سبا و بلقیس که حاکم اونجاست اون رو کشف کردن. بعد سلیمان پیغمبر قصد تسخیر اون مملکت رو داشت.
بریم ببینیم.
بریم ببینیم و بگیریم. خب ملکه سبا هم بلقیس گفت خب ما مقابله میکنیم، درگیر میشیم. مشورت کرد با اطرافیا، گفتن نحن اولی قوه، قوی هستیم، میریم میگیریم، چنین و چنان میکنیم. سلیمان پیغمبر برای اینکه یک ضرب شستی به بلقیس نشون بده، گفت دعوت میکنیم، نامه مینویسیم بیا دیدن ما، یک قدرتی بهش نشون میدیم بلکه تسلیم ما باشه. به اطرافیاش گفت کسی میتونه تخت بلقیس رو اینجا حاضر بکنه؟ یه جنی خیلی قوی بود، گفت من قبل از اینکه از جاتون بلند شم من تختش اینجا حاضر میکنم. ولی آصفین برخیا که اسم اعظم بلد بود، گفت قبل از اینکه حدقه چشمت برگرده من تختش حاضر میکنم، در تختش اونجاست. تخت بلقیس رو اونجا حاضر کرد و سلیمان پیغمبر از بلقیس دعوت کردی تختش قبل از اون اینجا حاضره. یعنی از فرسخ‌ها را یه همچین قدرتی داره این حاکم و این سلطان. تسلیم سلیمان شد، مسلمان شد و شد همسر سلیمان پیغمبر. در حالی که بلقیس به قصد جنگیدن و به قصد دفاع و به قصد مقابله با سلیمان اومده بود، سلیمان هم قصدش بره غالب بشه بر او، ولی تسلیم شد، هم مسلمان شد هم شد همسر سلیمان پیغمبر. این دوتا مثال. مثال سومی که مولا امیرالمومنین علیه السلام دادن که کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو، جاهایی که امید نداری امیدت بیشتر باشه.
حالا تا همین دوتا رو گفتید، من این نکته رو عرض بکنم و اون همین که بله خیلی حکایت ها آموزنده است امیرالمومنین فرمودن و قطعا غرضی بوده توش برای اینکه ما امیدوار بشیم به اتفاقاتی که دور و برمون داره رخ میده و وقتایی ناامیدی میاد سراغ ما، ولی اینا همش توجه خاص خداوند متعال بود. از کجا معلوم توجه شامل حال ما بشوند؟
خیلی نکته قشنگی است. اصلا خدای مهربان به قول ما دنبال بهانه است که ما خودمون رو در معرض لطف و رحمت خدا قرار بدیم. اصلا خدای متعال میفرماد چرا نمیاد در خانه منو بزنید؟
یعنی چی؟ یعنی که همین که ما نسبت به خداوند خوشگمان باشیم،
بله، و بخوایم،
امیدوار باشیم و بخوایم، بخواهیم، همون توجهی که مثلا به سلیمان نبی یا ملکه سبا شده به ما هم،
بله بله، به مورچه شده، به بلقیسی که در حال مقابله بود شده. یعنی این خواستن توانستن است. خدای متعال میفرماد آقای شریعتی روایت خیلی زیبایی، اگر تمام خلائق من، همه بندگان من، هر چی آرزو دارن بیان از من بخوان و همه آرزوهای اونا رو برآورده بکنن، ذره ای از ملک من کم نمیشه. خزانه خدا کن فیکونه، اینه بگه بشو میشه. اگه اون پیغمبر نمیتونه بشی، ولی در افق انبیا شما رو قرار میده. حضرت آسیه همسر فرعون بود، ولی میشه همسر پیغمبر ما، در کنار پیغمبر ما قرار میگیره. آرزوش برآورده شد. این خواستن توانستن است. امید و آرزو، دعا کردن، اصرار در دعا، التماس کردن، انسان رو به اینجا میرسانه.
در واقع همون توجهی، حالا نه از اون جنس که به حضرت موسی میشود در اون شرایط بحرانی که حضرت به بنبست رسیده بود، اگر ما هم به بنبست برسیم همین توجه از جانب خداوند متعال متوجه ما خواهد شد.
خواهد شد، به شرطی که ما هم پیگیری بکنیم، یعنی بریم سمت خدا، بریم التماس بکنیم
و کوتاه نیاییم.
قطعا یه روزی به مقصد میرسیم.
خیلی خوب. نکته سوم، مورد سوم.
داستان سوم که اینم واقعا خیلی مهمه، داستان سحره است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که شما تصور بکنید که سحره ای که اطرافیان فرعون بودن، طاغوت زمان، و به جنگ پیغمبر موسی کلیم الله آمدن، یطلبون العزه لفرعون، به طرفداری فرعون به جنگ موسی کلیم الله نماینده خدا آمدن و قصد غلبه داشتن، به فرعون گفتن به عزت فرعون نحن الغالبون، به عزت فرعون ما غالب میشیم. ولی وقتی تو صحنه واقعیت قرار گرفتن و خودشون هم اهل سحر بودن و تخصص در سحر داشتن، دیدن که نه، این اساس سحر نیست، معجزه است، یه حقیقتیه. در یک لحظه 180 درجه چرخش پیدا کردن. کسانی که طاغوتی هستن، تو اطراف طاغوت بزرگ شدن، حقوق طاغوت رو خوردن، مال حرام به قول ما تا بیخ گلوشون گرفته، بعضی میگن دیگه راه برگشت نیست، اینا خیلی امید میده. به جنگ پیغمبر و خدا هم اومدن، ولی حقیقت رو که دیدن پذیرفتن. در یک لحظه، لحظه قبل بدترین طاغوت بودن، مثل هور که مثال زدیم، ولی در لحظه بعد فنقلبو مؤمنین، 180 درجه عوض شدن، مؤمنین خالص جزء صدیقین شدن. به قدر ایمان قوی به موسی کلیم الله علی نبی و انسان پیدا کردن که به فرعون گفتن اگه ما رو قطع کنید دست از خدای موسی بر نمی داریم. چون فرعون اونا رو تهدید کرد،
من دست و پاتون رو قطع میکنم، به درخت شما رو آویزان میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم. ولی گفتن فقز ما انتقازن، هر حکمی که میخوای پیاده بکن، ما فقط میگیم خدا. در یک لحظه در شدت ناامیدی 180 درجه جزء اولیای خدا شدن و جزء کملین عالم شدن.
بسیار خیلی خوب، ان شاء الله رحمت خداوند متعال هم شامل حال ما بشه به برکت این آیات نورانی که آیات ابتدایی سوره مبارکه فصلت هست. قبل از اینکه تلاوت آیات رو داشته باشیم، من فقط یه نکته رو عرض بکنم که بحث حق و ناس ما در جلسه گذشته با اصحاب خیلی خوبی هم داشت و ما وعده کرده بودیم که در مورد حقوقی که مربوط به آبروی دیگران هست و خدای نکرده وقتی اون رو ندیده گرفتیم، امروز صحبت بکنیم که انشاءالله در این جلسه بعد از تلاوت آیات به اون هم خواهیم پرداخت. صفحه 477 آیات سوره مبارکه فصلت، آیات 1 تا 11 این سوره مبارکه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگریم همراه شما و در کنار حاجی فرخزاد عزیز.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک نکته از صلوات بشنویم و انشاءالله نکته قرآنی بعدش. آخدمت مست.
یکی از نعمتهای بسیار مهمی که در دعاها خیلی درخواست شده عافیته. حالا عافیت روح، جسم، دنیا، آخرت، که حدیث داریم از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام سوال کردن که شب قدر رو شما درک بکنید از خدا چی میخواید؟ فرمود عافیت میخوام. عافیت یعنی همه چی توش هست، سلامتی دین و دنیا و آخرت و ظاهر و باطن. وقت تو روایات داریم یکی از چیزایی که عافیت آور هست صلوات بر محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پیامبر عافیت، پیامبر عظیم الشان فرمودن من صلى علی مرتان فتح الله علیه بابا من العافیه. یعنی هر یک صلوات یک در عافیت رو به روی انسان باز میکنه، یه در گرفتاری رو میبنده. پس کسی که میخواد همیشه در عافیت باشه
صلوات،
همیشه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
بسیار خوب، خیلی یک نکته از این صفحه هم بشنویم و ان شاء الله بحثمون رو ادامه.
بله، در سوره مبارکه فصلت خدای متعال میفرماید و ویل للمشرکین الذين لا یؤتون الزکات و هم بالاخره هم کافرون. اولا میفرماید وای بر مشرکین، افرادی که کنار خدا شریک قائل شدن. دو ویژگی برای مشرکین در آیه بعدی بیان فرمود، یکی این که اینها زکات نمیدن و ویژگی دوم این که آخرت رو کافر شدن و انکار کردن. که این دو چیز معلوم میشه خیلی چیز مهمی هست. ندادن زکات بین مفسرین اختلاف هست، که این که مشرکین زکات نمیدن، مشرک اصلا قبول نداره تا زکات بده. لذا گفتن یا این که منظور از این زکات مطلق انفاقه، یعنی افرادی که انفاق نمی کنن و انکار معاد می کنن اینا به شرک و اشراک کشیده میشن. یا اینکه افرادی که زکات نمیدن و منکر زکاتن، اون دیگه قطعا انسان کافر میکنه. چون توجه دارید که یه وقت انسان یه گناهی رو مرتکب میشه ولی میگه من گناهکارم، نماز نمیخونم ولی نماز رو قبول دارم، زکات نمیدم ولی زکات رو قبول دارم، این فاسق میشه، معصیت کار میشه. ولی اگر کسی بگه که من منکر زکاتم، منکر نمازم، با توجه به اینکه این جزء ضروریات دین ماست، این کافر میشه، مرتد میشه. ولذا افرادی که زکات ندن فاسقن، ولی افرادی که زکات رو انکار بکنن مشرک میشن، کافر میشن. و این اشاره تو این آیه قرآن هست که خلاصه ترک زکات ممکن انسان رو به کفران و ناسپاسی بکشه و انسان رو به کفر بکشه. همجوری که داستان ثعلبه این چنین بوده، ثعلبه پنج وقت نماز میومد، خیلی مرتب کارش درست بود، ولی آیه زکات نازل شد و منکر زکات شد به خاطر اینکه مبلغ سنگینی باید بده و منجر شد که مرتد بشه و آیه کفر دربارش نازل بشه. که ویژگی مشرکین دو چیزه، یکی ترک زکات و یکی انکار معاد، که ترک زکات آدم رو به اینجا میکشونه.
خیلی خوب، انشاءالله جز این دسته نباشه.
نباشه.
خیلی ممنون، متشکرم حضرت فرزاد. وقتی در مورد رحمت و محبت خداوند متعال در جلسه گذشته حضرت فرزاد صحبت میکردن، همونطور که عرض کردیم در جلسه گذشته، گفتیم همه چیز رو باید کنار هم ببینیم. یه نکاتی هست که شاید خیلی وقتا بهش توجه نمی‌کنیم، یا توجه می‌کنیم ولی نمی‌دونیم که باید چیکار بکنیم و راه برون رفت از اون جریان چیه. از جمله مسئله حق و ناس تا جای اشاره کردن که باید حق و ناس رو جدی بگیریم تا رحمت و محبت الهی شامل حال ما بشه. در مورد حقوق مالی در جلسه گذشته صحبت کردیم، پیام‌های بسیاری هم داشتیم. ممنون از اینکه انقدر خوب رصد می‌کنید، پیگیری می‌کنید و خدا را از این بابت شاکریم. اما در مورد حقوق آبرو و در واقع آبرو و ارزی که خیلی وقتا ندیده گرفتیم و خدای نکرده از کسی ضایع شده، صحبت‌های جا رو میشنویم.
بنده معتقدم حقوق آبرو و ارزی از مالی مهمتر هست. که غیبت کسی رو کردیم، تهمت به کسی زدیم، اینها روایات خیلی تند و تیزی داریم که اینها گرفتاریش سخت‌تر از گرفتاری‌های مالی هست. حالا مال قابل جبران، قابل تدارکه. من این لیوان آب رو اگر بریزم زمین، برگرداندنش خیلی کار مشکلیه. کسی رو زمین زدم، تهمت زدم، غیبت کردم. حدیث زیبای حاج آقای حسینی خوندن هفته‌های گذشته که کسی که غیبت دیگران رو میکنه اگر توبه بکنه و جبران بکنه، آخر کسیه که به بهش میره، و اگر خدای نکرده توبه نکنه، اول کسیه که به جهنم میره. این وزر و وبال
آبروی مردم خیلی سخت تره. کسی رو بی‌حیثیت کردی، بی آبرو کردی، ترور شخصیت کردی.
که گفتن آبروی مؤمن از آبروی کعبه مهمتره.
مهمتره، واقعا همینطوره. اهانت به یک مؤمن سخت‌تر است از خراب کردن کعبه و از بین بردن خانه کعبه. اینها راه حلش اینه که ما مستقیم و غیر مستقیم حلالیت بطلبیم. اونهایی که بازخورد بدی نداره، یه وقت به طرف میگی طرف بیشتر ناراحت میشه،
شر میشه
یا شری به پا میشه، این رو غیر مستقیم حلالیت بطلبن از او به صورت ناشناس حلالیت بطلبن. و اگر میبینن به صورت ناشناس هم ممکنه درز بکنه و طرف متوجه بشه، براش دعا بکنن، استغفار بکنن، کارهای خیر انجام بدن، بر هر صورت جبران بکنن، یعنی حسنه هایی تهیه بکنن که برای اون طرف ذخیره باشه که اگر روز قیامت خواست. یکی از راهش اینه که ما تعریف طرف رو بکنیم. اگه طرف رو زمین زدیم، به اصطلاح منفیاشو گفتیم، حالا مثبتاشو بگیم، تمجید بکنیم، تعریف بکنیم، در هر صورت به مقداری که بهش ضربه وارد کردیم تدارک بکنیم، چاله هاشو پر بکنیم. اگرم نشد با دعا و صدقه و نیت و کارهای خیر تدارک اون کار رو بکنیم. اگر فرصت هست من یک داستان زیبایی عرض بکنم.
در مورد حق الناس؟
بله،
خیلی خوب بفرمایید.
بله، بله. روایت داریم که در زمان موسی کلیم الله علیه السلام بارندگی نشد، باران نیامد.
بله.
باران نیامد و خب حضرت موسی کلیم الله علیه السلام قوم خودشون رو جمع کردن بردن صحرا، دست به دعا برداشتن یا نماز استسقا خوندن، نماز باران، باران نیامد. هر چه دعا کردن خبری نشد. خدای متعال فرمود که ای موسی، در جمع شما یک نمام و سخنچین است که دو به هم زن بوده. این مسئله آبروی دیگران و حق الناس، حق الناسش هم دو به هم زن بوده، آبرو افراد می برده یا بین دلها کدورت و اختلاف ایجاد می کرد. به خاطر این سخنچینی که در شما هست، در جمع شما هست، من باران رحمت رو نازل نمی کنم. موسی کریم رو دیدیم مانع تو خود این جمع هست و چیکار بکنم؟ کلی فرمود که ای بنی اسرائیل، خدای متعال به من وحی فرموده که در میان شما یک سخنچین است، علت نیامدن باران اونه، اون مانع. بیاد از جمعیت بره بیرون، بره یه محل دیگه، شهر دیگه، مملکت دیگه، مانع فیض نشه. اصراری که بیا مانع رو بردار، برو از محل بیرون. تو روایت خیلی عجیبه، این که به بحث رحمت و مغفرت ما هم خیلی روایت به درد میخوره. اون نمام به خودش آمد، گفت الان در معرض خطر قرار گرفتم، ممکن آبرو خود من بره، چه کار کنم؟ دلش شکست و با خدا نجوا کرد، یا سریع الرضا، ای خدایی که زود راضی میشی. گفت بار پروردگار و آبرو من نبر، من جبران میکنم، تدارک میکنم، دلها رو به هم پیوند میدم، گذشتم رو جبران میکنم، آبرو من. خیلی التماس و اصرار کرد و دلش شکست، واقعا منقلب شد. یه وقت حضرت موسی کلیم الله دید که ابر رحمت اومد، باران شروع کرد بریزش.
خیلی خوب.
عرض کرد بار پروردگار، شما دقایق قبل فرمودید که باران نمیفرستن به خاطر کسی هم بیرون نرفت. فرمود به خاطر همون سخنچین من باران رو نازل کردم. عرض کرد به خاطر اون سخنچین؟ فرمودن بله، چون توبه کرد و واقعا تدارک گذشته رو میخواد بکنه و جبران بکنه، به خاطر همونی که مانع باران بود، به خاطر همون من باران رو فرستادم. چون دل شکسته شد و تصمیم جبران گذشته رو گرفت که دلها رو من پیمان بده جبران بکنه. تیکه آخر حدیث هم جالبه که حضرت موسی به خدای متعال عرض کرد که میشه اون شخص رو به من نشون بدی کی بوده؟ خطاب شده ای موسی، قبل از این که توبه بکنه من او رو رسوا نکردم،
حالا که توبه کرده
او رو معرفی بکنن. اینقدر خطا از هر الجمیل و ستر القبیل.
خیلی خوب. خیلی فرصت نداریم، این لحظات دقایق پایانی رو من میخوام به پرسش پاسخ بگذرونیم در مورد حق و ناس که شما پرسیدید. حاجی فرهزاد عزیز، شما که توصیه کردید به ادای حقوقی که از مردم در واقع ضایع شده، وقتی هم حقوق مالی هم حقوق که مربوط به آبرو و عرض افراد می‌شده، خیلی ها گفتن آقا ما اقدام کردیم برای حلالیت طلبیدن، ولی متاسفانه بعضی اصلا توجهی نمی‌کنن و میگم شک نکن که من تو رو نمی‌بخشم. فکر می‌کنم جا داره که یک توجه ویژه‌ای هم به این نکته بشه.
بسیار به جا هست این سوال. در روایات ما هم هست که کسی اومد روزد و خودشو شکست، قبول بکنید. حالا یه وقت یه کسی مال داره نمیده، اونو ما نمیگیم، مال و ثروت کلانی داره، میگه من حلالم کن، خب باید ادای دین بکنی، داری
بند.
ولی کسی که ورشکسته شده نداره، یا آبروی ارضی آبرویی خطایی کرده میاد، واقعا ما حدیث داریم که امام صادق علیه السلام بودن ملعون کسی که برادر دینیش میاد با او صلح و آشتی بکنه، بگه من صلح و آشتی نمی کنم، دوبار مورد لعنت و نفرین قرار گرفته. و اینطور افرادی که نمیگذرن، خدا هم از اینا نمیگذره، میگه تو میلیون میلیون گناه کردی به من میگی من ببخشمت، در حالی که یه عده دیگر درباره تو خطاهایی کردن، لغزشایی کردن، چرا از اونا نمیگذری؟
ببخش تا
ببخش. اگر آره، اگر واقعا میخوایم مورد لطف و رحمت خدا قرار بگیریم، وظیفه داریم دیگران رو ببخشیم تا خدا ما رو ببخشه و مصر نباشیم بر اینکه حتما. و ما هم وظیفه داریم واقعا بینی و بین الله عذرخواهی کنیم و واقعا حلالیت بطلبیم، دیگه اون وزر و وبالش میاد به طرف مقابل که نمیبخشه.
بسیار خوب، اینم نکته خوبی بود که بگذریم تا ازمون بگذرن و ببخشیم تا بخشیده بشویم. اگر یادتون باشه در جلسه گذشته باز هم یک اشاره‌ای داشتن در مورد رد مظالم، یعنی اگر ما مالی رو از کسی در واقع برداشتیم و الان به صاحبانش دسترسی نداریم، شما فرمودید که باید رد مظالم بپردازیم و این یعنی که از دفتر مرجع تقلیدمون اجازه بگیریم که یا اونها اجازه بدن یا توسط اونها به فقیر در واقع این پرداخت بشه. بعضیا پرسیدن که چرا باید از دفاتر مرجع تقلید یا نماینده های اونها ما اجازه بگیریم، چه ضرورتی داره و چه بسوری داره؟
این مورد موردی بود که عرض کردیم که افرادی که صاحبان حق مجهولن، یعنی پیدا نیست کیه، افراد رو نمیشناسیم، افرادی که میشناسیم که خب به حسابشون وارد میکنیم، چون مجهول المالک میشن در واقع قیم اونها و ولی اونها میشه حاکم شهر، حاکم شهر ولی یتیم صغیر افراد مجهول المالک، افرادی که صاحبان حق پیدا نیستن کی هستن.
یعنی از باب ولی، از باب ولایت اون افراد.
بله، از باب ولایت. ولذا اینم کار سنگینی نیست، میتونم یا با یک تلفن یا نماینده مرجع تقلید تماس برقرار کنم، مخصوصا اگر مبلغای ناچیزی هست، یک اجازه تلفنی بگیرن خودشون به مستحق و فقیر بدن به نیت صاحبان حق و کار مشکل و مزلی نیست الحمدلله.
ولی اجازه باید باشه.
اجازه باید باشه در رد مظالمش.
بسیار خوب. بعضی هم یه وقتایی یک سری عاداتی دارن، گفتن که مثلا ما هر سال یک مبلغی رو به عنوان رد مظالم برای پرداخت دیونی که احیانا از کسی زایه شده و بهش توجهی نداشتیم پرداخت میکنیم به عنوان رد مظالم. شما توصیه میکنید؟
حتما خوبه، خوبیه. همطور که ما خمس میدیم، زکات میدیم، دیون دیگه رو ادا میکنیم، قطعا بدانید خلاصه ما با زبانمون یا مالمون تصرفی در مال دیگران کردیم، آفتی به کسی وارد شده، خدشه به ماشین کسی وارد شده، این پیش آمد میشه، طبیعیه. اینه که در طول سال لازم است که هم حلالیت بطلبیم و هم این که رد مظالم به نیت صاحبان حق بدیم که در ذخیره الهی باشه که جایگزین حقوق دیگران بشه.
بسیار ممنون، متشکرم آقای فرزاد. خیلی فرصت نداریم، اجازه دعا بفرمایید.
قبل از این که دعا بکنم اجازه بفرمایید یه پیشنهادی به عزیزان داشته باشم که چون سلام به امام حسین علیه السلام خیلی دلها رو احیا میکنه و زنده میکنه و در پایان برنامه این برنامه سلام دادن به آقا ابا عبدالله و حال و هوای کربلایی در مردم ایجاد میکنه، اگر در آیندهم این ادامه داشته باشه، یعنی حداقل هفته یک روز سلام به امام حسین علیه السلام در پایان برنامه باشه، این بسیار جای تشکر و قدردانی هست که مردم با کربلا امام حسین بیشتر معنوس بشه.
بسیار خوب، چه پیشنهاد خوبی، فکر میکنم که شدنی هست و انشالله روزهای دوشنبه ما حسن ختام برنامه ما همین سلام بر امام حسین علیه السلام خواهد بود. خیلی خوبه، بانی خیر شد جای فرنده،
انشالله
سلامت باشید. خدمتتون هستیم، دعا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان به مژده ظهور شاد بگردانه و همه مون را از بهترین شیعیان و پیروان اهل بیت قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا بودید. تو این روزها و این شبها ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و همه اونهایی که تو زندگیشون گرفتاری دارن، مشکل دارن، برای برطرف شدن گرفتاری ها و مشکلات دیگران هم دعا بکنید. تا سلامی دوباره همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. السلام علیک یا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حدّت.
حسين حسين
أبدا ما بقيت
شهيد حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.